بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين الهداة المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين. قال الله الحكيم في كتابه: ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. سنة الله التي خلت من قبل، ولن تجد لسنة الله تبديلا. این روزها حوادث بزرگی که خاطرات اونها برای ملت مسلمان و به خصوص مردم شیعه بسیار حائز اهمیت است و حوادث مصیبتبار و دردناکی است، یعنی رحلت حضرت خاتم الانبیاء صلی الله علیه و آله و سلم و شهادت سبط اکبر حضرت مجتبی علیه السلام و شهادت حضرت ابوالحسن علی ابن موسی الرضا علیه آلاف التحیت و الثنا همزمان شده است با یک خاطره تلخ مصیبت بار دیگری که رحلت امام بزرگوار است. من امروز برای اینکه عظمت شخصیت امام بزرگوارمون را از ابعاد گوناگون، از یکی از ابعاد گوناگون مورد ملاحظه قرار بدهیم، یک بحثی را مطرح می کنم و آن این است که در این آیه‌ای که تلاوت کردم، که یکی از آیات سوره فتح هست، در این آیه یک حقیقتی را قرآن کریم برای مسلمانهای مؤمن اون زمان بیان می‌فرماید. این حقیقت بر حسب اسباب ظاهری دور از ذهن است، اما در دید الهی، در تصویر الهی یک حقیقت مسلم است. مطلب از این قرار است که یک جمعیتی از مسلمانان در سال ششم هجری بدون سلاح و تجهیزات لازم و بدون آرایش جنگی در مقابل کفار که مسلح بودند و مجهز بودند قرار گرفتند. بنابر این بود که مسلمانان دست به اسلحه نبرند. در قضیه حدیبیه بود که غزوه حدیبیه هم گفتند، صلح حدیبیه هم گفتند، از این جهت غزوه گفتند اگرچه جنگی واقع نشد، که حرکتی که اتفاق افتاد از یک جنگ بزرگ دارای آثار بیشتری بود، برکات اون و کیفیت رویارویی یک کیفیت استثنایی بود. در این حادثه کفار قریش با تجهیزات، با سلاح، با مردان جنگی، با پیشبینی‌های لازم آمدن به سراغ مسلمانانی که با خودشون سلاح بر نداشته بودند و فقط به قصد مشرف شدن به عمره و زیارت خانه خدا به راه افتاده بودند. نتیجه به جنگ نینجامید و برکات زیادی بر این رویارویی صلح آمیز مترتب شد. خدای متعال به مسلمانان اینجور می‌فرماید که اگر سر و کار شما با کفار و مشرکین به جنگ و شمشیر هم کشیده می‌شد، شما اونها را مغلوب می‌کردید و این سنت الهی است، این قانون لایتخلف پروردگار است در عالم آفرینش. و لو قاتلکم الذین کفروا لولوا الادبار ثم لا یجدون ولیا ولا نصیرا سنت الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنت الله تبدیلا. یک اصلی در اینجا پدید می آید که این اصل هم در صدر اسلام مکرر در مکرر تجربه شد، هم در انقلاب اسلامی تجربه شد، هم در حوادث گوناگون دیگر تجربه شده است. اصل مهمی است، توجه به اون برای ملت‌هایی مثل ملت ما حائز اهمیت است، ولی غالباً از چشم دور می‌ماند. نقش امام بزرگوار ما حضرت امام خمینی کبیر نقش این بزرگوار این بود که این حقیقت را ثابت کرد. چیست این حقیقت؟ این حقیقت این است که نیروهای اثرگذار در تحولات اجتماعی و سیاسی عبارتند از چیزهایی که بر می گردد به انسانها، مربوط به قوای انسانی و نیروهای انسانی و اراده انسانی و ایمان انسانی است. آرایش قدرت‌های و نیروهای اثرگذار در تحولات اجتماعی طبق این اصل چیزی غیر از اون چیزی است که همیشه قدرت مداران عالم، مستکبران عالم خواستند اون رو نشان بدند و ارائه کنند. قدرتمندان و مستکبران عالم اینجور خواسته اند تفهیم کنن و ثابت کنن که نتایج و تحولات بزرگ مربوط است به پول آنها، به زور آنها، به شمشیر آنها، به سلطه مطلقه آنها، به تبلیغات آنها. کار عالم دست آنهاست، اختیار تحولات بشری در پنجه‌های قدرت آنهاست. اینجور خواستن نشان بدن. این اصل الهی ثابت می کند که به عکس تحولات عالم، مسائل بزرگ بشری و انسانی، انقلابهای بزرگ، پیشرفتهای بزرگ، حرکتهای عظیم، هیچ کدام در دست قدرتمندان و زورمداران عالم نیست، در اختیار سلاح اونها یا پول اونها یا تبلیغات اونها نیست، اگرچه اونها اینجور وانمود کنن. در اختیار یک عوامل دیگری است. این عوامل دیگر همه بر می‌گردد به انسانها، یعنی اراده انسانها، ایمان انسانها، فداکاری انسانها، حرکت انسانها، تجمع انسانها. اینهاست که بر سرنوشت بشر میتواند حکومت کند، میتواند حوادث بزرگ را به وجود بیاورد. این را قرآن مکرر بیان کرده است، حوادث تاریخی اون را تبیین کرده است، اثبات کرده است، ولی ملت‌ها بسیاری از این حقیقت غافلند. چون غافلند عقب میمانند، چون از این حقیقت غافلند مقهور قدرت‌های استکباری عالم میشوند، چون از این حقیقت غافلند از نیرویی که در اختیار اونهاست، از امکان و ظرفیتی که متعلق به اونهاست درست استفاده نمی کنند. از این غفلت قدرتمندان عالم سوء استفاده می کنند و فرمان می رانند و مقاصد حیوانی و شهوانی و شخصی خودشون را پیش می برند. این خلاصه مطلب است. من برای اینکه در این فرصت کوتاهی که مایلم تا اونجایی که بشود کمتر این اجتماع فشرده شما رو در زحمت این فشردگی و آفتاب قرار بدم، یک اشاره‌ای، نگاهی به اونچه که در دنیا اتفاق افتاده است و امروز دارد اتفاق می‌افتد بکنیم، چون ملت ایران به بازیابی این حقیقت احتیاج دارد. ملت ایران با رسالت عظیمی که بر دوش دارد، با کار بزرگی که ملت ما امروز در مقابل خود دارد، باید به این حقیقت الهی بیشتر توجه کند. ببینید برادران و خواهران عزیز من، قرن 20 میلادی، یعنی این قرنی که چند ماه قبل به پایان رسید، قرن تحولات عظیم اجتماعی و سیاسی است. ملت‌ها هر کدام بر حسب موقعیتشون، شرایطشون، استعدادشون، هوشیاریشون، زودتر یا دیرتر به تحولات عظیمی دست پیدا کردن. بعضی ملت‌ها زودتر، بعضی ملت‌ها دیرتر. البته همینجا عرض بکنم ملت ایران جزو اولین ملت‌هایی بود که در این قرن میلادی به یک تحول عظیم سیاسی و اجتماعی دست پیدا کرد. یعنی در سال 1905 یا 1906 که برابر است با 1324 یا 25 قمری ملت ایران زودتر از اغلب ملت‌های عالم به یک تحول سیاسی و اجتماعی نزدیک شد که اون تحولی است که در دوران مشروطیت اتفاق افتاد. ملت ایران هوشیاری خودش را، پیشروی خودش را و مجاهدت خودش را و شرایط مناسب خودش را با این عمل ثابت کرد. علمای دین و دلسوزان جامعه پیشوایان اون حرکت بودند. یک غفلت از سوی سیاستمداران وابسته به انگلیس اون زمان موجب شد که قدرت‌های غربی و خارجی بتوانند از این حرکت ملت مسلمان سوء استفاده کنند. عدالت خواهی ملت ایران را در یک قالب از پیش ساخته ای طبق نظریات خودشون بریزند و حرکت ملت ایران را منحرف کنند. بعد از چند سالی هم سلسله پهلوی را بر سر کار آوردند. در واقع نزدیک به 60 سال حرکت ملت ایران را و تحول ایران را عقب انداختند. این کار را انگلیسی ها بر سر ملت ایران آوردند. در واقع دشمنی که در این دوره 60-70 ساله با مردم ایران شد یکی از دشمنی های فراموش نشدنی و بسیار مهم است. و الا ما قبل از کشور هند، قبل از کشور روسیه، قبل از کشور الجزائر، قبل از بقیه انقلاب های بزرگ این قرن بیستم ما وارد میدان تحول اجتماعی شدیم. ما آمدیم کشورمون را، سازمان حکومتمون را، نظام اجتماعیمون را متحول کنیم. ملت فداکاری هم کرد در تهران، در تبریز، در خراسان، در فارس، در بسیاری دیگر از نقاط این کشور مردم فداکاری های بزرگی هم کردند، منتها بیگانه ها نگذاشتند. عامل هم اون سیاستمداران وابسته به غرب بودند، اون کسانی که با غربی ها اون روز با قدرت دولت انگلیس میانه صمیمی و گرمی داشتند، حرکت ملت ایران را منحرف کردند، بعدم رضا خان را سر کار آوردند. 60 سال تحول ملت ایران عقب افتاد. ملت های دیگر هم در این قرن وارد این میدان شدند، هر کدام یک جور. در هندوستان این تحول اجتماعی به یک شکل انجام گرفت، در کشور روسیه این تحول یک جور انجام گرفت، در کشور الجزائر این تحول به یک شکل انجام گرفت، در ده ها کشور در آسیا و در آفریقا و در نقاط مختلف دیگر عالم این تحول اجتماعی به یک شکل خاصی انجام گرفته است. همه این تحولات در یک نقطه با هم مشترکند و اون این است که در همه این تحولات نیروهای بشری و انسانی بر نیروهای استکباری غلبه کرد، منتها این غلبه در یک جا غلبه واضحی بود، غلبه قاطعی بود، اثر مندگاری به جا گذاشت. در جاهای دیگری نه، اثر اون زود گذر بود و به خاطر غفلت‌ها از بین رفت. این یک حقیقت روشنی است که هر جایی که ملت‌ها به این نیروهای اثرگذار انسانی خودشون تکیه بکنن میتوانن بر نیروهای فشار و زوری که از طرف قدرت‌های غاصب، قدرت‌های ظالم، قدرت‌های زورگو، قدرت‌های غارتگر به میدان آورده می شود غلبه کنند. ببینید دشمنی عمده مشکل امروز ملت ها این است که وقتی در مقابل دشمنی قدرتمندان قرار می گیرند احساس ناتوانی می کنند. امروز شما نگاه کنید به صحنه جغرافیای عالم، در تقسیمات سیاسی، در تعاملهای سیاسی، ببینید اون کسانی که در صحنه دنیا همه چیز را متعلق به خود می‌دانند، یعنی قدرت‌های استکباری، ملت‌ها را به چیزی نمی‌انگارند، منابع انسانی را و منابع مادی را به غصب در اختیار خود قرار می‌دهند، اینها به چه چیزهایی تکیه می‌کنند؟ مهمترین چیزی که آنها به آن تکیه می‌کنند این است که به ملت‌ها وانمود می‌کنند که قدرت آنها یک قدرتی است که با آن مقابله نمی‌توان کرد. شما اگر امروز بروید به سراغ روشنفکران کشورهای عقب افتاده از جمله کشورهای اسلامی، یا به سراغ سیاسیون آنها بروید، یا به سراغ آحاد مردم آنها بروید، از آنها سوال کنید، بگید چرا شما برای احقاق حقوق ملی خودتون یک حرکتی انجام نمیدهید، جوابی که میدهند این است که میگویند ما نمیتوانیم، ما قدرت نداریم، قدرت ها همه چیز را از ما گرفتند و ما نمیتوانیم در مقابل قدرت های ستمگر اظهار وجودی بکنیم. این منطق کسانی است که امروز در موضع ضعف قرار دارند در میان کشورهای عالم. این حقیقت قرآنی عکس این را بیان می کند. این حقیقت قرآنی می گوید که اگر انسانها به نیروی درونی خودشون، یعنی به ایمان خودشون، به اراده خودشون، به اتحاد کلمه خودشون، به فداکاری های خودشون تکیه بکنند، هیچ قدرتی در مقابل اونها یارای ایستادگی ندارد. ما ملت ایران هم همین اشتباه را می کردیم در دوران رژیم طاغوت. اون روز اگر از ما سؤال می کردن که این رژیم طاغوت نفت این مملکت را برده است، منابع مملکت را برده است، آمریکا را مسلط کرده است، دین را از مردم گرفته است، اخلاق را گرفته است، فرهنگ ملی و اسلامی و بومی را گرفته است، تاریخ این ملت را خراب کرده است، چرا شما در مقابل ایستادگی و مقاومت نمی کنید؟ جوابی که اون روز روشن فکرها می دادن، سیاسیون متوسط می دادن، می گفتن کاری از ما ساخته نیست، ما نمی توانیم اقدامی بکنیم. حرکت امام، درس بزرگ امام، خدمت بزرگ امام به این ملت و به ملت‌های دیگر این بود که عکس این را ثابت کرد، به مردم گفت می توانید، قدرت دارید، قدرت دست شماست، قدرت متعلق به شماست، فقط باید این قدرت را اعمال کنید، باید اراده کنید، باید تصمیم بگیرید، باید خواص و اثرگذاران مردم روی ذهن مردم باید وارد میدان بشوند و مردم باید آماده فداکاری باشند. همه کار خواهد شد، همه موفقیت ها به دست خواهد آمد. و خود او اول کسی بود که وارد میدان شد. با ورود او به میدان خواص آمدند، علما آمدند، روشنفکران آمدند، طلاب آمدند، دانشجویان آمدند، طبقات گوناگون مردم آمدند. در مدت چند سال همه قشرها به تدریج به این نهضت عظیم پیوستند. اون قدرت سیاسی و نظامی و تبلیغاتی که در مقابل این نیروی عظیم مردمی قرار داشت نتوانست مقاومت کند. نیروی ایمان، نیروی اراده، نیروی رهبری حکیمانه، نیروی استقامت و صبر و پایداری نه فقط بر قدرت رژیم طاغوت فائق آمد، بلکه بر قدرت آمریکا هم فائق آمد که پشت سر او بود. مسئله به پیروزی انقلاب ما ختم نشد. برادران و خواهران عزیز ما، مسئله به پیروزی انقلاب ختم نشد. بعد از آنی که انقلاب پیروز شد، در تجربه های گوناگون، در میدان های مختلف، در حملات گوناگون سیاسی و نظامی و اقتصادی که به این ملت شد، همین درس بزرگ و فراموش نشدنی قرآن که امام عزیز و بزرگوار ما تجسم این درس بود و اون رو برای ما تکرار می کرد، این درس بارها به کار ملت ایران آمد. در جنگ تحمیلی، در مقابله با قدرت‌های استکباری، در همه مسائل سیاسی. امروز شما نگاه کنید، در مقابل چشم ما در کشور لبنان یک بار دیگر همین درس تکرار شده است. اون روزی که رژیم صهیونیستی وارد جنوب لبنان شد و این منطقه را اشغال کرد، به قصد این نیامد که یک روزی از اینجا بیرون برود، احتیاطاً تا بیروت هم آمدند، خودشون رو به بیروت هم رسوندن، منتها اون قسمت‌ها را نمی‌خواستن نگه دارن. این قسمتی را که در قسمت جنوب لبنان بود، تصمیم قطعی رژیم صهیونیستی این بود که این بخش را نگه دارد، جزء پیکره قلمرو غصبی خودش قرار بدهد. همچنانی که یک روز یک بخش کوچکی از فلسطین را اشغال کردند، بعد به تدریج بخش‌های دیگر را هم به آن ملحق کردند، منظم کردند، همه فلسطین را اشغال کردند، بعد قسمتی از کشور اردن را هم اشغال کردند، بعد قسمتی از لبنان را هم اشغال کردند. دستشون نبود که از اینجا خارج بشوند، تصمیم قطعی داشتند. در مقابلشون چی بود؟ در مقابلشون نیروی مردمی تهی‌دست بدون هیچ گونه تجهیزات در لبنان، نیروی حزب الله، نیروی مقاومت مسلمه، نیروی آحاد مردمی که بمباران‌های روزمره رژیم صهیونیستی را تحمل کردند. سالها طول کشید، اما نتیجه به پیروزی نیروی انسانی که متکی به ایمان و اراده بود، به سود این نیرو تمام شد. یک بار دیگر اون تصویری که قدرت‌های استکباری می‌خواهند از آرایش عوامل اثرگذار به ذهنها القا کنند باطل شد. معلوم شد که نخیر، اینجور نیستش که هر کس سلاح دارد، هر کس قدرت نظامی دارد، هر کس قدرت تبلیغات بین المللی و جهانی دارد، لزوماً او موفق خواهد شد. نه، اگر در 2 سال قبل 3 سال قبل به آحاد مردم، به خود صهیونیست‌ها و پشتیبانانشان گفته می شد که همین جوانان مؤمن حزب الله در لبنان بر شما پیروز خواهند شد، شما را از اینجا بیرون خواهند کرد، سرزمین خودشون را از شما به زور پس خواهند گرفت. کسی باور نمی کرد، اما همین مطلبی که باور نمی شد اتفاق افتاد. یک جنگ سریع اتفاق نیفتاد، اما یک مبارزه و مقاومت طولانی چند ساله اتفاق افتاد. نیروی اراده، نیروی ایمان فائق آمد بر اون چیزی که زرق و برق اون چشمها را خیره می کرد. من میگم برادران عزیز، خواهران عزیز، من عرض میکنم ملت عزیز ایران، ملت شجاع و جوان و مؤمن و با اراده و مجرب ما، خطاب به ملت ایران عرض میکنم و خطاب به دیگر ملت ها، من میگم این حادثه، این واقعه، این تجربه عظیم قرآنی و مکرر اتفاق افتاده، باز هم ممکن است اتفاق بیفتد. در کجا؟ در خود فلسطین. امروز تحلیلگران سیاسی این مطلب را بسیار مستبعد می شمارند. اگر کسی بگوید همین نیروی ایمان مردمی و اراده مردمی بر دولت غاصب صهیونیستی و رژیم مستکبر ظالم صهیونیستی ممکنه فائق بیاد، بعضی ها این رو ممکنه خیلی بعید بشمارند، بعضی حتی ممکن است اون رو محال بدانند. اما نه، محال نیست، این ممکن است، این اتفاق ممکن است بیفتد. این یک بار دیگر تکرار همون تجربه ایست که در صدر اسلام مکرر اتفاق افتاد، در پیروزی انقلاب اسلامی اتفاق افتاد، در جنگ تحمیلی اتفاق افتاد، در ثبات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی نظام جمهوری اسلامی در طول این 21 سال اتفاق افتاد، در لبنان هم اخیراً اتفاق افتاد. این تکرار همین تجربه است. یک عامل هم بیشتر ندارد و او اینکه ملت فلسطین به نیروی ذاتی خودشون تکیه کنن، خسته نشن، ایمان اونها، اراده اونها، انگیزه اونها، امید اونها از اونها گرفته نشود. همچنانی که بعد از 21 سال 22 سال جنوب لبنان برگشت، بعد از گذشت چندین سال ممکن است بخش‌هایی از فلسطین اشغالی و در نهایت همه فلسطین اشغالی به مردم فلسطین برگردد. امروز عده‌ای این رو خیلی بعید می‌بینن، اما دیروز هم عده‌ای مسئله لبنان رو بعید می‌دانستن، محال می‌دانستن، اما شد. اگر 30 سال پیش توی این کشور کسی می‌گفت ممکن است رژیم پهلوی به وسیله این ملت، به وسیله این مردم نابود بشود، از بین برود؟ هیچ کس باور نمی کرد. اگر می گفتن به جای رژیم طاغوتی پهلوی یک نظام اسلامی سر کار خواهد آمد، بیشتر باور نمی کردن. هیچ کس باور نمی کرد. اما این چیز غیر قابل باور به حسب ظاهر اتفاق افتاد. معلوم شد آرایش حقیقی نیروهای اثرگذار در تحول سیاسی و اجتماعی انسانها غیر از اون چیزی است که چشمهای ظاهر بین می‌بینند و تبلیغات استکباری می‌خواهد اون را اونجور وانمود بکند. نیروهای اثرگذار عبارتند از اراده انسانی، ایمان انسانی، تصمیم گیری، ایثار پیشروان و رهبران، خسته نشدن اونها. بله، اگر ملت فلسطین زمام کارشون را به دست اون کسانی بدن که نشون دادن که لایق صحنه فلسطین نیستن، نشون دادن که حقیرتر از اون هستن که بخواهن مسئله به عظمت مسئله فلسطین را اونها بر دوش بگیرن، برن سازش کنن، برن نقش ایادی و مزدورهای رژیم صهیونیستی و آمریکا را ایفا کنن. اگر اینا باشن در رأس، اگر به اینا بخواد تکیه بشه، البته نتایجی به دست نخواهد آمد. اما اگر همچنانی که امروز در صحنه فلسطین مشاهده می کنیم انسانهای مؤمن، جوانهای مؤمن، رهبران مؤمن، آدمهای خسته نشو، کسانی که دلهاشان به نور ایمان، ایمان به قرآن، ایمان به اسلام روشن و منور است، اینا وسط صحنه باشن، جوانها دور اینا جمع بشن، ایمانشون را از ایمان اونها تغذیه بکنن، کما این که امروز دارن میکنن، این حرکت پیش خواهد رفت. و بدانید یک روزی مردم دنیا شاهد اون خواهند بود که فلسطین به صاحبان اصلی اون از مسلمان و مسیحی و یهودی برخواهد گشت. و من در پایان صحبتم به ملت عزیزمان عرض بکنم، توجه کنید ملت عزیز ایران، ای ملت سرافراز، ای ملتی که یک بار دیگر تجربه قرآنی صدر اسلام را با وجود خود، با حضور خود، با اراده خود، با ایثار و فداکاری خود تکرار کردی و تحقق بخشیدی، ای ملتی که به پشتیبانی تو و با تکیه به تو خمینی بزرگ توانست مفاهیم سیاسی دنیا را عوض کند، توانست معیارها را به هم بریزد، توانست راه نوی را در مقابل بشریت بگذارد و باز کند. ای ملت بزرگ، شما امروز به همان اراده و ایمان احتیاج دارید تا بتوانید آنچه را که به دست آوردید تثبیت کنید. امروز نظام اسلامی به حمدالله تثبیت شده است، اما اون کسانی که با انقلاب شما ملت تو دهنی خوردن، اون سیاست هایی که با دست قدرتمند ملت ایران از صحنه غارت این کشور کنار زده شدن، اونها بیکار ننشستن، اونها از دشمنی منصرف نشدن، اونها نقشه هایی دارن. خدا را شکر میکنیم. خدا رو شکر میکنیم که بسیاری از نیتهای سوء دشمنان ما، طراحان امنیتی و اطلاعاتی و سیاسی آمریکایی و صهیونیستی، برای ملت ما روشن شده، بسیاریش روشن شده. البته هنوز گوشه‌هایی هست که بعد از این برای مردم روشن خواهد شد، و من به فضل پروردگار در یه فرصتی تصویر کلی نقشه دشمن را نسبت به نظام خودمون برای ملت افشا خواهم کرد. خطری که توجه کنید، خطری که تهدید میکند تداوم این حرکت سرافرازانه را، در درجه اول در مردم عبارت است از ناامیدی. اگر دشمن بتواند مردم ما را، جوانان ما را، قشرهای ما را نسبت به آینده این حرکتشون ناامید بکند، دشمن ضربه خود را زده است. این خطر عمده است. لذا شما میبینید با انواع و اقسام روشها، بیانها، زبانها، شیوهها سعی میکنن دلها را نسبت به تداوم این حرکت پر افتخار اسلامی مردد کنن، مایوس کنن، امید را از آنها بگیرن. این در مردم این مهمترین خطر است. اما در اون کسانی که روی مردم اثر می‌گذارند چند خطر وجود دارد. اون کسانی که حرفشون، اقدامشون، عملشون، منششون، نوشتنشون روی مردم اثر می‌گذارد، اینها چند خطر بزرگ اونها را تهدید می‌کند که باید خیلی مراقب باشند. یکی خطر خسته شدن است. یکی خطر راحت طلبی است. یکی خطر میل به سازش است. خطر چسبیدن به منافع نقد است. همون بلایی که بر سر کسانی که انقلاب فلسطین را منحرف کردند آمد، همون خطری که بر سر همه رهبرانی آمد که ملت‌های خودشون را از مسیر درست و راهی که شروع کرده بودند منحرف کردند و باز داشتند، خسته شدند. بارهای سنگین بر روی نیروهای اثرگذار بر روی ذهن‌های مردم است. باید ایمانشون را تقویت کنند، ایمان خودشون را، باید پارسایی خودشون را تقویت کنند، باید اتکای خودشون به لطف خدا و فضل خدا را زیاد کنن، باید به دشمن لحظه ای خوشبین نباشن. دشمن در صدد ضربه زدن است. اگر خواص یک کشور، یعنی اون نیروهایی که با زبانشون، با قلمشون، با رفتارشون، با امضاشون بر روی مسیر یک ملت اثر می‌گذارند، اگر اینها میل به سازش پیدا کنند، میل به راحت طلبی پیدا کنند، میل به زندگی مرفه پیدا کنند، میل به خوشگذرانی پیدا کنند، از حضور در میدانهای خطر خسته بشن، اون وقت خطر تهدید میکند. لذاست که شما میبینید امیرالمؤمنین در دوران خلافت کوتاه خود بیشترین خطابش، بیشترین ملامتش، بیشترین توصیهش، بیشترین تذکرش به اون کسانی است که به اونها مسئولیت داده بود تا بخش‌های مختلفی رو در این کشور بزرگی که در اختیار امیرالمؤمنین بود اداره کنند. به امام بزرگوار ما بارها و بارها، به مسئولان کشور، به ماها، به شاگردان خودش، به دست پروردگان خودش بارها تذکر می‌داد. مضمون این تذکر این بود که مبادا به چرب و شیرین زندگی راحت خودشون را عادت بدن و از مجاهدت در راه خدا باز بدارن. پروردگارا، پروردگارا، این ملت بزرگ به تو ایمان آورد و در راه تو مجاهدت کرد. تو فرموده ای ان الله یدافع عن الذین آمنوا، تو وعده کرده ای که از مؤمنان، از مجاهدان راه خودت، از پاک بازان دفاع خواهی کرد. پروردگارا از این ملت بزرگ در راه آرمان بزرگش، در راه مقاصد افتخارآمیزش، در مقابل دشمنان خطرناکش دفاع کن. به این ملت نصرت و پیروزی عنایت کن. پروردگارا نام امام، راه امام، یاد امام، درس‌های ماندگار امام را در ذهن و دل و عمل ما همیشه زنده بدار. پروردگارا روح مطهر نبی اکرم و اولیاءش، روح مطهر شهیدان، روح مطهر امام بزرگوار را از ما راضی کن. پروردگارا چشمه امید را در دلهای ما بجوشان. پروردگارا دشمنان ما را مغلوب و منکوب و منهزم بگردان. پروردگارا وحدت کلمه ما، ایمان ما، اراده ما، باورهای ما را روز به روز رساتر و روشنتر و مستحکمتر بگردان. پروردگارا ما را به فضل خود، به کمک خود، به لطف خود، به وعده خود، به اونچه که به مؤمنان و محسنان و صالحان وعده فرموده ای روز به روز نزدیکتر بگردان. پروردگارا ما را بندگان صالح خودت قرار بده. مرگ ما را و زندگی ما را در راه خودت قرار بده. پروردگارا ما را از جمله کسانی که به آنها سرباز دین و اسلام گفته می شود قرار بده. پروردگارا به همه ملت‌های مسلمان نصرت عطا کن. به ملت لبنان، به ملت فلسطین نصرت کامل عنایت بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله.